بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين، إلى لقاء يوم الدين. درس مفاهيم قرآنية 2، تذكار وعي دفتر 2، سوره مبارکه واقعه، صفحه 46، جلسه 16. ثم انکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم. آکلون جمع آکل هست، اسم فاعل از مصدر اکل یعنی خوردن. آکلون یعنی خورندگان. زقوم درختی تلخ و بد طعم و بد بو هست در جهنم. فمالئون من هل بطون، مالئ از مده ملعه پر کردن، مالئ اسم فاعله یعنی پر کننده. فشاربون علیه من الحمیم، فشاربون شد بل هیم. هیم اصلش هویم بوده بر وزن فعل. فعل هم جمع افعل هم جمع فعلا، مثل سود که وزنش فعله، هم جمع اسفل هم جمع سودا. این هم هیم اصلش هویم بوده، بعد چون یا ما قبل خودشو کسره میخواد هویم شده هیم. هم جمع احیم هم جمع حیما، به معنی شطور خیلی تشنه و عطشان هست. شطور وقتی تشنه بشه خطرناک هم میشه و خیلی آب میخوره، یعنی تحملش بر تشنگی زیاده، ولی اگر تشنه هم شد دیگه کنترلش کار سختیه، ولی حتما آب بهش برش. فشاربون شرب الهیم هذا نزولهم یوم الدین. نزول اون پذیرایی اول از مهمان، خوردنی و نوشیدنی که برای مهمان آماده میکنن در بدر ورودش، به این نزول میگن. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. تمنون از مصدر امناء، امناء ریختن منی. نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین. قدرنا صیغه چالهوم ماضی از مصدر تقدیر، تقدیرم یعنی مقدر کردن یا اندازه‌گیری کردن، اندازه مشخص کردن. مسبوقین جمع مسبوق، اسم مفعول از ماده سبق. سبق یعنی پیشی گرفتن، پیش افتادن. الا ان نبدل امثالكم و ننشأكم فی ما لا تعلمون. نبدل صیغه چهارم مضارع هست که منصوب به ان هست، مصدرش هم تبدیله، یعنی جابجا کردن، تغییر دادن، تبدیل کردن، دیگرگون کردن. افرأیتم ما تحرسون. تحرسون از ماده مصدر حرسه، حرس یعنی کشت کردن، کاشتن. انتم تزرعونه ام نحن زارعون. تزرعون از مصدر زرع یعنی کاشتن و رویاندن. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکهون. حطام اون خاشاک خشک خرد شده، برگیگی هایی که خشک شده و خرد شده، به اینگه حطام، زبانگه حطام دنیا. فذلتم تفکهون. تفکهون از مصدر تفکر، باب تفعله، یعنی شگفت زده شدن، متعجب شدن، به شگفت آمدن. افرایتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزل. المزن مفردش مزنه هست، به معنی اب به کار میره، به معنی ابر دارای باران به کار میره، به معنی ابر سفید رنگ به کار میره. لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون. اجاج آب بد طعمی که شور و تلخ باشه اجاج گفته میشه. در مقابلش ماء عذب شیرین گواران. افرأیتم النار التي تورون. تورون فعل مضارع از مصدر ایراست. اورا یوری ایرا یعنی برای فروختن آتش، آتش روشن کردن. از ماده ورایه هست، یعنی ناقص یائیه، هم مثال هم ناقص یائیه. انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. منشئون جمع منشئ هست، اسم فاعل از مصدر انشاء، انشاء یعنی ایجاد کردن، وجود آوردن، پدید آوردن. نحن جعلناها تذکرتا و متاعا للمقوین. مقوین جمع مقوی هست، یعنی مسافر، یه مسافری که از بیابان عبور میکنه به اون میگن مقوی. فسبح بسم ربک العظیم فلا اقسم بمواقع النجوم. مواقع جمع موقع است، موقع خودش اسم مکانه، یعنی محل وقوع. ممکنه مصدر میمی باشه، به معنای سقوط هست. یکی از نمودها و مصادیق سقوط هم غروب یا ستاره ها یا آفتاب در غروب ساقط میشن از آسمان چون ناپدید میشن. نکات لغوی و ادبی این آیات، اولیش در مورد آیه 52 سوره مبارکه واقعه هست. لآکلون من شجر من زقوم. من در من شجره این من ابتدائیه هست، اسلام بهش من نشویه میگن، یعنی از اونجا نشأت میگیره، خوردن شما از اونجا نشأت میگیره، از اونجا شروع میشه. برای من نشویه هم خودش هم یه نوع من ابتدائیه هست. این من دوم، من زقوم، شجره من زقوم، یه روشنه که دیگه من بیانیه هست، یعنی شجری که جنسش از زقومه، همون زقومه در واقع، دو چیز نیست. یعنی از درخت یا از درختانی که همون زقوم باشه میخوری. نکته دوم، فمالعون من هل بطون فشاربون علیه من الحمیم. خب این الف و لام در البطون یه الفان عوض از مضافون الیه، جایگزین مضافون الیه، یعنی مضافون الیه که کم بوده هست شده بوده بتون کم. این الفلام به جاش اومده، یکی از انواع الفلام، الفلام عوض از مضافون الیه، یکی چند نمونش هم در درس های قبل داشت. نکته دوم این است که فمال اون من حل بتون ای زمیره ها به چی برمیگرده؟ می‌فرمه این زمیر مؤنث در منها به اشجر برمیگرده، قمه اشجر مؤنثه. می‌فرمه این شجر معنی جمعی داره، در لسان عرب گفته اشجره الواحده تجمع الاشجر و شجرات و الاشجار. شجره‌ای که مفرده، واحده مفرد، این شجره که تا داره مفرده سه تا جمع داره، سه جور جمع بسته میشه. جمع بسته میشه به شجر یه جمع، شجرات جمع سالم و الفتامه، اشجار هم جمع مکسره. پس سه نوع جمع داره: شجر، شجرات و اشجار. و فشاربون علیه من الحمیم، این ضمیر علیه به چی برمیگرده؟ میگه ضمیر علی به یه چیز قلمبه آماده و صریح برنمیگرده، به یه چیزی که از دل چیز دیگه برون میاد برمیگرده. این ضمیر علی به این اکلی که از لآکلون به دست میاد و انتزاع میشه و استخراج میشه برمیگرده. یعنی شما از این شجر زخم شکمات رو پر میکنید و تشنه میشید. فشاربون علیه من الحمیم، رو اون خوردنه، رو اون اکل، پس از اون خوردن چون خیلی تشنه میشید، از اون آب داغ مینوشید و اونم چه نوشیدنی، مثل شطوری که خیلی تشنه هست، آتش داره دستان. پس این ضمیر علی به اکلی که از آکلون برمیاد و استخراج میشه و انتزاع میشه برمیگرده. نکته سوم، آیه 56، هاذا نزولهم یوم الدین. اسم الدین یعنی جزا و کیفر و پاداشه، لذا معنی میکنه یوم الجزا. بعد از المیزان نقل میکنه که مرحوم علامه جوری فرمودن: النزول ما یقدم للضیف النازل من طعام و شراب اکراما له. نزول او چیز که تقدیم میشه، میذارم جلو به مهمانی که نازل، یعنی تازه بر انسان وارد شده. خب چیه میذارم جلو مهمان تا وارد شد؟ طعام خوردنی و شراب نوشیدن. خب چرا اینجوری ازش پذیرایی میشه؟ اکراما له، این اکراما مفهوم له، یقدم به خاطر احترام به اون بزرگ داشته به اکرام. ول معنا، معنی آیه اینجوری میشه: هذا الذي ذكر من طعامهم و شرابهم هو نظر الضالين المكذبين. این طعام و شرابی که برای این اصحاب شمال بیان شده و ذکر شده، این نزول و پذیرایی است که از انسان‌های گمراه و مکذب می‌کنه. ففی تسمیت ما اعد لهم بالنزول ما اتحکم، میگه این که او چیزی که براشون آماده میشه، یعنی این طعامی که زقوم و شرابی که آب داغ و حمیمه، این که اسمش گذاشتن نزول، چون نزول از مهمان محترم باش پذیرایی می‌کنه. خب اینا که مجرمند، اینا که گناهکارند، اینا که اهل آتشند، میگه اسم اینم نزول گذاشتن. این یه نوع تمسخر اونهاست، در اونها رو مسخره میکنه. در وقت میخواد بگه شما حق بود اید بود که آدمای صالحی باشید، اهل تکذیب نباشید، با حق ستیز نداشته باشید که وارد بهش میشدید، با نزول از شما پذیرایی میشد، اما اهل جهنم شدید، نزولتون شده این زقوم و این آب داغ. ول آیتم این کلامی تعالی خطابا للنبی صلی الله علیه و آله و سلم. این آیه هاذا نزولهم یوم الدین، این دیگه کلام پیامبر نیست، این کلام خدای متعال هست، خطاب به پیامبرش. میگه این پیامبر، نزول اینها در روز جزا، روز قیامت اینه. حالا یکی میگه اگر کلام پیامبر بود مگر چه شکلی گفته میشد؟ ولو کان من کلام النبی صلی الله علیه و آله و سلم خطابا لهم، اگر این کلام پیامبر خطاب به این گناهکاران بود اینجوری گفته میشد، لقیل اینجوری باید گفته میشد. هاذا نزولکم، از زبان پیامبر نزولکم خطاب به اونا باید گفته میشد. پس این کلام خدای متعال خطاب به پیامبره، به همین خاطره که ضمیر غائب اومده هاذا نزولهم. نکته چهارم در آیه 61 هست: الا ان نبدل، چون فهمون نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین، الا ان نبدل امثالکم وننشئكم فيما لا تعلمون. بفرماید الا ان نبدل اجار مجرور، که ان نبدل تبدیل تعبیلی به مصدر میشه و الا تبدیل اجار مجرور حاله، زول حالش فاعل قدرناس، نحن قدرنا فاعلش نا هست، این حال از اون فاعله، زول حال نا هست، پس حال است برای فاعل قدرنا در آیه قدرنا بینکم الموت. حالا معناش این میشه، یعنی تقدیر موت که فهمون نحن قدرنا بینکم الموت، این تقدیر موت برای شما بر این اساسه، این معنی حالش اینه، در این حالت است که، بر این اساس است که انسانهای دیگه رو در این جهان جایگزین شما کنید. الا ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون، یعنی انسان‌های دیگری رو جایگزین شما کنیم و وقتی هم شما مردید و از دنیا رفتید در یه آفرینش دیگه در عالم دیگه شما دوباره ایجاد کنیم، پدیدار کنیم. معنیش این میشه. نکته پنجم رو به آیه 65 فضلتم تفکهون، لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفکهون. یه نکته راجب زلتم هست، بفهمه زلتم یه جز افعال ناقصه هست، بمعنی سرتم یعنی شدید، گشتید. بعد این زلتم زللتم بوده، زله یکی از افعال ناقص دیگه ملحق به کانه هست که معنی سیرورت و شدن داره، زله یا زلتم. پس اصلی زللتم بوده، یه لامش برای تخفیف هست شده شده زلتم. نمونه یه از این حسوا در خود قرآن هم کم نداریم. دومین نکته این است که فضلتم تفکهون، تفکو مصدر باب تفعول، چند تو معنی داره، در چند تو معنی استعمال میشه. یه معنیش یعنی بهره بردن، بهره مند شدن. یه معنیش از ماده فاکه هست، یعنی میوه خوردن، معنی دوم میشه. تفکه این میوه خورد، میوه میکن. معنی اولش یعنی بهره مند شد، متمتع شد. معنی سومش یعنی تعجب کردن، که در اینجا این معنا مناسبه. از مصباح المنیر کتاب لغت اجوری نقل میکنه، تفکه به شی، ببین هر سه معنا رو مصباح المنیر ذکر کرده. معنی اول بهره بردن و متمتع شدنه، ازا تفکه به شی یعنی تمتع به. معنی دومش تفکه یعنی اکل الفاکهه، یعنی میوه خورده، میوه خوردن. این معنی دوم بود. معنی سوم که معمولا این ترجمه میشه و این منظوره در این آیه، تفکهه یعنی تعجبه، تعجب کرد، شگفت‌زده میشید. یعنی در این آیه شریفه، آیه 65، معناش این میشه که ما وقتی کشت‌های شما رو خار و خاشاک میکنیم، تبدیل به خار و خاشاک میکنیم، خشکش میکنیم، شما دچار تعجب میشید، شگفت‌زده میشید که چرا اینجوری شد. اما آموزه‌های این آیات 51 تا 76 از سوره مبارکه واقعه اینه که این آیه ادامه شرح حال اصحاب مشهد و اصحاب شمال هست که سرنوشت شوم و بد اونها رو بیان میکنه، علتش هم قبلا گفت. بعد به اونا هشدار میده در این آیات که اگر همون روش ضلالت گمراهی رو و سرمستی نسبت به نعمتهای دنیا رو در پیش بگیرید و صاحب نعمت و پروردگار رو فراموش کنید و او پیمان عبودیت به خداوند رو بشکنید و زیر پا بذارید، و معاد رو تشریح کنید، بدون شک دچار مجازات و کیفر سختی میشید. بعد نمونه های از این کیفرها رو ذکر میکنه که وارد جهنم میشید که خوراک شما از درخت بدتر متلخ زخمه که سیر میخورید، شکماتون رو پر میکنید از اون، ولی بازم احساس سیری نمی کنید، بازم احساس گرست نمی دارید. با خوردن این غذای بدتعم و تلخ احساس تشنگی می کنید، سختش نمی شید، اما آبی که در اختیارتون هست آب گرم و جوشان که به حدی تشنه هستید که مثل شطور تشنه از این آب می خورید. بازم آبیش که متاسفانه خاصیت خودش که سیراب کردن رو نداره. این همون پذیرایی از این مهمانان جهنمی که اصحاب شمال هستن. فرزند بزرگم یه مهمان. محور دوم این آیاتی که خونده شد بیان راهکارهاییست که اگر بهش گوش کنم و پرده غفلت رو کنار بزنن اهل نجات میشه. چون این گمراهی اینها، تکذیب اینها، علتش غفلت از توحید ربوبیت خدای متعال، توحید ربوبیست. یعنی اینها خدای متعال رو مالک مدبر هستی نمیدونن، یعنی تصور غلط رو دارن که خداوند خالق هست، بله، اما آدم رو که آفریده مأموریتش تمام شده، بازنشسته شده، آدم رو به حال خودش رها کرده و اون اربابی که هستن و اون شرکایی که خدای متعال داره اونا آدم رو اداره میکنن. تصور میکنن که خدای متعال یه آفرینشش هدفمند نیست، برنامه ای برای این خلقتش و آفرینشش نداره و امور زندگی با تدبیر شرکایی که اینها خیال کردن و او بت‌هایی که برای خدا قائل شدن انجام میشه. نتیجه این میشه که این عالم هستی خود به خود اداره میشه. خدای متعال حضور مدیرانه و مدبرانه نداره و همین دنیایی که درش هستیم ظاهر و باطن همینه. دنیا پایان زندگی است و رستاخیزی و زنده شدنی و حسابی و کتابی در کارش. خب قرآن کریم دلسوزانه میخواد اینا رو بیدار کنه، پرده غفلت رو از چشمان اینا کنار بزنه تا حضور مدبرانه خداوند رو در همه صحنه‌های آفرینش ببینن و باور کنن که این عالم هستی به خود رها شده نیست، تعطیل نشده و به تعبیر خود قرآن این آفرینش از روی لهو و لعب و بی هدف و برای بازی و بازی چه آفریده نشده. بعد در این تذکرها و بیدارباشها از خلقت خود اینها شروع میکنه که نحنو خلقناکم فلولا تصدقون. خب ما این که شما را آفریدیم، خب بار اول تونستیم بار دیگه هم میتونیم، همون قدرت به حال خود باقیست، قدرت مطلقه، و چرا منکرید و رستاخیز رو انکار میکنید و باور نمیکنید؟ بعد با تعبیر افرائیتون ماتون نون از اینا سؤال میکنه که خب این نطفه‌ای که شما در رحم ها می‌ریزید و منشأ پیدایش موجود زنده و انسان میشه، کی این نطفه رو به شکل یک انسان کامل و تمام عیار در میاره؟ کار شما چه کار ما؟ خب حتی اگر شما این نطفه رو در خارج از رحم امانت‌سازی کنید، باید این حضور مدبرانه خداوند رو بیشتر بهش پی ببرید و معرفت پیدا کنید. چون دادم چنین فکری اندیشهی خلاقیتی موهبت اوست. بازم این یک جلوه از حضور مدبرانه خدای متعاله. پس هم آفرینش و خلقت شما، هم خلاقیت شما، همش تحت برنامه ربوبی خدای متعال است. پس شما به حال خود رها نشدید که مرگتون هم تصادفی باشه و مرگتون هم به دست ما نباشه. نه، این چنین نیست. و سلام الله علیه سیدنا محمد و آله.